بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز، همراهان گرامی. تسلیت عرض میکنم، شهادت امام جواد علیه السلام رو از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق بده، از رهروان حقیقی مسیر قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام باشیم. در محضر قرآن بودیم با موضوع فرد و جامعه تراز در قرآن کریم. در این سلسله مباحث بیشتر به ویژگی های اعتقادی فرد و جامعه تراز از نگاه قرآن کریم پرداختیم. بحث این جلساتمون بحث معاد بود، اعتقاد به معاد، باور به اینکه روز قیامتی هست و ما باید در محضر الهی حاضر بشیم و اونجا نتیجه اعمال ما بهمون نشون داده خواهد شد و متناسب با اعمالمون ادامه زندگیمون در جهان دیگر رقم خواهد خورد. در جلسه گذشته بخش اول سوره تغابن رو مطالعه کردیم و مرور کردیم مباحثش رو. گفتیم یکی از نامهای قیامت تغابن هست، یوم التغابن. در آیه 8 این سوره، آیه 9 آمده بود که یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. چرا گفته یوم التغابن؟ تغابن از قبنه، یعنی اون روزیه که برخی از انسانها احساس میکنن مغبون شدن، ضرر کردن و از دنیا و زندگی در دنیا آنگونه که باید استفاده نکردن. لحظاتشون، روزهاشون، شبهاشون، اوقاتی که داشتن، اینها تلف شده، یا اینکه خدای نکرده در مسیر نادرست استفاده شده. در جلسه امروز انشالله ادامه این سوره رو با هم میخونیم و اگر در محضر قرآن کریم هستید، سوره تغابن میشه سوره 64 جزء 28. ما از آیه 10 به بعد رو انشالله سعی میکنیم تا آخر سوره رو امروز بخوانیم. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. در مورد همون انواع انسان ها صحبت میکنه. اون کسانی که در این دنیا کفر ورزیدن، کفر یعنی این که روی چیزی ما سرپوش بگذاریم، مانع این چیزی بشیم. مثلا به ابر، که در مورد ابر تعبیر کافر وقتی به کار میره به خاطر اینه که ابر جلوی خورشید رو میگیره، جلوی نورافشانی خورشید رو میگیره. یا مثلا در مورد کشاورز که به کار میره به خاطر اینه که بذر رو در خاک پنهان میکنه، بذر رو میریزه، یه مقدار خاک روش میریزه، این اونجا پنهان میشه. کافر یعنی کسی که حقیقت رو میپوشه، در اصطلاح قرآنی و دینی. البته در قرآن برای کشاورز هم به طور خاص به کار رفته، ولی به طور عموم وقتی میگه والذین کفروا، اونهایی که کافر شدن، یعنی اونهایی که این حقایق رو نادیده گرفتن. در اینجا حالا تغابن رو، یوم التغابن رو، روز قیامت رو بهشت و جهنم رو، اینها رو نادیده گرفتن. کذبوا بآیاتنا، آیات ما رو تکذیب کردن. میگه این قرآنه، این سخن خداست. میگه برو با کی گفته مثلا اینها اینجوری که شما میگید نیست. حالا تعابیر مختلفی ممکنه که بیارن، مسخره بکنن، جوک بگن. اگر ما نقد رو به نسیه نمیدیم و از اینجور هم اینهایی که حقیقت رو نادیده گرفتن و آیات الهی رو تکذیب کردند، اینها اصحاب نار هستند. نار یعنی آتش. اصحاب برای هر چیزی که به کار بره، یعنی اینا رفیق اونن، همراه اونن. اینا اصحاب الجنه نیستن، اصحاب النارن. اینا ملازم با آتشن، خالدین فیها، همیشه درش خواهند. و بئس المصیر، چه بد جایگاهی است، چه بد شدنی است، چه بد بازگشتگاهی است. مسیر با ساد یعنی اون جایی که ما درش قرار میگیریم، با رفتار اعمال خودمون آنگونه میشویم. در واقع این آتش رو ما نباید با آتشهای دنیا اشتباه بگیریم، این آتش عمل خود ما هست. برای تجسم شما خواب رو در نظر بگیرید، تو خواب یه وقت خواب بدی میبینید، بعد انگار که معذب هستید، در خواب فریاد میزنید. این یه کمی به ذهن ما نزدیک میکنه. ما اصحاب من مصیبت الا باذن الله، هیچ مصیبتی به ما نمیرسه مگر با اذن خدا، یعنی تحت قوانین الهی است. هر چه بر سر ما میاد بر اساس قوانین الهی است، چه قوانین تکوینی چه قوانین تشریعی. و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که ایمان بیاره به خدا، خدا قلبش رو هدایت میکنه. خوشا به حال این. اگه فرد از خودش این علاقه رو نشون بده، این آمادگی رو نشون بده، این زمین سازی رو بکنه که خدایا من میخوام در مسیر درست حرکت بکنم، قدم بردارم، یهد قلبه، خدا هدایتش میکنه قلبش. والله به کل شیء علیم. خب چطور خدا میدونه که ما میخواییم ایمان بیاریم یا نه؟ خدا به همه چی علم داره، خدا میدونه، خدا میداند که در قلب من چی میگذره. من اگر تصمیم گرفتم، نیت کردم، اراده کردم که خدایا من دیگه میخوام آدم خوبی باشم، میخوام ایمان بیارم به پیامبرانت، ایمان بیارم به قرآن، ایمان بیارم به غیب، ایمان بیارم به ملائکه، ایمان بیارم به قیامت، خدا کمکم. و اطیع الله و اطیع الرسول، میخواید مؤمن باشی، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از پیامبر. فإن تولیتم، اگه اعراض کردید، گفتید نه ما اطاعت نمیکنیم، حالا یا به زبان گفتید یا در عمل واقعا اطاعت نکردید، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. وظیفه پیامبر این بود که این رو به شما به شکل روشنی ابلاغ. نمیشود کسی رو ما مجبور به دیانت بکنیم. اصلا دیانت با اجبار قابل جمع نیست. بعد شما با اختیار خودت به سوی خدا بری. نماز و دیگر عبادات اصلا شرطش چیه؟ شرطش نیته. فرد باید خودش نیت بکنه. میگه خدایا من برای اینکه مراتب ارتقای وجودی رو طی بکنم و به تو نزدیکتر بشم، برای تقرب به تو نماز میخوانم، روزه میگیرم، جهاد میکنم، حج به جا میارم. و این اصلا اجبار بردار نیست. رضا پیامبر ابلاغ میکنه به ما وحی رو به آشکارترین وجهی. فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، ما راه رو به شما نشون میدیم. حالا یا شما شکرگزار هستید در مسیر درست قدم برمیدارید یا ناسپاسی میکنید. انسان موجودیست مختار. البته اگر کسی ایمان رو انتخاب کرد، در دایره ایمان قرار گرفت، وقتی که برای جامعه ایمانی پیامبر برنامه‌های بعدی داره. اگر آمد تن داد به حکومت اسلامی، اونجا دیگه برنامه‌های بعدیه. اونجا دیگه آیاتی هست که میگه یا ایها الذین آمنو آمنو، ای مؤمنان دوباره ایمان بیارید. ایمان به چی؟ ایمان به مراحل بعد. دستورات حقوقی، قضایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اونا رو اون وقت مؤمنان دیگه باید انجام بدن. تعاونوا علی البر و التقوا مال جامعه ایمانیه دیگه. جامعه ایمانی ایمان و عمل صالح میخواد. اونجا عمل صالح اضافه میشه. ولی در وهله اول جامعه انسانی مخاطب وحیه که رسول به شکل آشکار این رو بهش ابلاغ میکنه. آدم ها دو دسته میشن، یا ایمان میارن یا ایمان نمیارن. اونایی که ایمان نیاورن سر و کارشون با عذاب الهیه. چرا؟ چون پیام خدا بهشون ابلاغ شده و ایمان نیاوردن. پیامبر دیگه وظیفه دیگه اونجا نداره. برای کسی که ایمان نمیاره پیامبر کاری نمیتونه بکنه. الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. خدایی جز خدای یکتا نیست، بر چنین خدایی مؤمنان باید توکل بکنند. شما با خدا معامله میکنید، میگه خدایا امورم رو سپردم به تو، به اعتماد تو، با تکیه بر تو روز خودم را شروع میکنم، کار خودم را شروع میکنم، برنامه های خودم را شروع میکنم. انسان مؤمن در عملش، در ایمانش، تکیگاهش خداست. چه تکیگاهی بهتر از خدا؟ یه بچه دستشو تو دست پدر یا مادرش میگذاره، بعد بدون ترس تو خیابون را. چرا؟ چون پشتوانش پدرشه، مادرشه، داداش بزرگشه. حالا ما میگیم خدایا دست ما در دست تو، ما داریم راه میریم. توکل تعطیل کردن کار نیست، توکل یعنی اقدام به کار به این شیوه که شما میگی دستم رو در دست خدا قرار دارم. یا ایها الذین آمنو، حالا اینجا دیگه با مؤمنان صحبت میکنه. یا ایها الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدو و لکم فاحذروهم. ای مؤمنان مواظب باشید، بعضی وقتها همسرانتون، بعضی وقتها فرزندانتون شما رو از مسیر خارج میکنه. یعنی اینجور نیست که کافر همیشه در بیرون از ما باشه، نه، ممکنه یک کسی پدر مؤمن، فرزند کافر، مادر مؤمن، فرزند کافر، فرزند مؤمن، مادر مؤمن، پدر کافر، همه جورش هست. تو قرآن هم هست. فرعون کافره، همسرش مؤمنه، حضرت آسیه مؤمن، حضرت نوح مؤمنه، همسرش کافره، پسرش حرفشو گوش نمیده، همه جورش هست. ببینید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان مواظب دوروبریای خودتون هم باشید، یه وقت از اینا غافل نکنید. ممکنه همسرتون، فرزندانتون دشمن شما باشن. دشمن شما باشن یعنی اینکه خواسته هایی از شما داشته باشن که خلاف دستورات خدا باشه. آدم وقتی بررسی میکنه، مطالعه میکنه، میبینه که خیلی از افرادی که دچار لغزش میشن، طرف میگه من به خاطر بچه هام این کار رو کردم. تو به خاطر بچه هات نباید خلاف بکنی. تو رزق و روزی که میبره خونه باید حلال باشه. فحذروهم، هشدار، از اینها برحذر باشید، نکنید این کارها رو. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. البته اگر از گذشته یه چیزی بوده بیایید عفو بکنید، بگذرید، ببخشید. خدا هم البته آمرزنده مهربان هست، شما ببخشید، خدا هم میبخشید. آیه میخواد بگه یعنی من الان یه چیزی گفتم، نرید باز گذشته ها رو، پرونده ها رو باز کنید که در گذشته، نه، از همین الان همه چی رو صفر کنید، بگید خدایا توبه، از همین الان من برگشتم، تغییر دادم. توبه یعنی تغییر دیگه، هر جا فهمیدی اشتباه کردی از همونجا عوض کن مسیر خودت رو، که توبه، برگرد. توبه یعنی بازگشت، برگرد، فهمیدی راه رو اشتباه رفتی، برگرد. شما میخواستی بری مشهد، متوجه میشی داری برعکس میری، هر جا فهمیدی دور بزن، برگرد. توبه دور زدنه، برگشتنه، خدایا مسیرم رو اصلاح کردم. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال شما، ثروت شما، فرزندان شما، اینها مایه آزمایش شماست، مایه امتحان شما. سعی کنید از این امتحانات رو سفید بیرون بیایید. والله عنده اجر عظیم، دیگه مراقبت کنید، اجر عظیم در نزد خدا برای شما آماده است. نمرتون 20 میشه. ما سر جلسه امتحان میایم، میخوام نمره 20 بگیریم دیگه. امتحان شما با همین امواله، با همین ثروت هاست، با همین فرزندانه. چیکار میکنید؟ آیا برای کسب ثروت، برای راضی کردن اولاد از مسیر خدا خارج میشید یا نه؟ خارج شدید رفوزه میشید، اما خارج از مسیر نشدید نمرتون 20، پیش خدا اجر عظیم دارید. فتقوا الله ما استطعتم، هر قدر میتونید تقوا پیشه کنید. تقوا یعنی چی؟ یعنی خودتون رو کنترل کنید. خودتون رو کنترل کنید یعنی چی؟ یعنی خشمتون رو کنترل کنید، یعنی شهوتتون رو کنترل کنید. بله، ممکنه که نفس ما خیلی چیزها رو بخواد، ثروت بخواد، قدرت بخواد، ریاست بخواد. بابا کنترلش کن، کنترل کن. ممکنه نفس ما خشمگین بشه، بگه چنین کن چنان کن. خودت کنترل کن، عقل خودت رو حاکم کن بر شهوتت، بر غضبت، بر شیطنتت. سر دیگران کلاه نگذار. تقوا اینه، یعنی کنترل شهوت و شیطنت و غضب. با چی؟ با عقل و ایمان، با عقل و وحی. فاتقوا الله ما استطعتم، هر قدر میتونید تقوای الهی پیشه کنید، یه جوری عمل کنید که خدا رو حاضر و ناظر عمل خودتون بدونید، شرم کنید از خدا، خدا حاضر و ناظر. و اسمع او و اطیع او و انفق او خیرا لانفسکم، اشنوید حرفای خدا رو، اطاعت کنید از دستور خدا، انفاق کنید از اموالتون، لانفسکم برای خودتون، اینا ذخیره آخرت خودتون میشه، روز قیامت اون وقت سربلند هستید. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، هر کس بتونه از شر نفس خودش در امان باشه. نفست بهت چی میگه؟ میگه نه بابا، الان اینا رو انفاق کنی که پولت تمام میشه، که میگه حسادت بکن، بخل ببرز، تحقیر کن دیگری رو. نه، چرا انفاق میکنی؟ نفس این چیز داره. هر که بتونه از شر نفس خودش در امان باشه، فاولئک هم المفلحون، اینها به فلاح و رستگاری میرسن. فلاح یعنی شکوفا میشن، فلاح مال دنیاست، یعنی اینجا شکوفا میشید شما، فوز مال آخرت. اینجا اگر به فلاح رسیدید، اونجا به فوز میرسید. ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لكم و یغفر لكم والله شکور حلیم. با قرض الحسنه سوره تمام میشه، میخواهید برای آخرتتون پس انداز کنید. اگر خدا رو قرض بدید، قرض نیکو، یعنی چه خدا رو قرض بدید؟ یعنی بندگان خدا. خدا چقدر تحویل گرفته کسی رو که کار خیر میکنه، یکی شما به مردم قرض بدید، به افرادی که نیاز دارن، مخصوصا تو این شرایط کرونایی طرف دست و بالش تنگه، قرض داری قرض بده، قرض بدی به این مثل اینکه به خدا قرض دادی. یضاعف لکم، خدا این رو براتون چند برابر میکنه. و یغفر لکم، گناهان شما رو هم تازه میآمرزه. والله شکور حلیم، خدا خیلی جالب میگه خدا خیلی خیلی شکر گذاره، خدا حلیمه بردباره. عالم الغیب و شهاده العزیز الحکیم، خدا هم عالم به غیبه، هم عالم به اونچه که مشهوده، و عزیز و حکیمه. عزیز یعنی ابرقدرت، یعنی هیچ کس نمیدونه در حریم قدرت خدا نفوذ کنه. هم حکیمه، یعنی کاراش بر اساس حکمت هست. خدایا به ما توفیق بده همیشه با توکل به تو از امتحاناتی که بر سر راه ما قرار دادی سربلند بیرون بیاییم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار در پناه خدای مهربان باشی. خدا نگهدار.